بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و مهربان و سلام به پیشگاه شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. خدا رو شاکر و سپاسگزارم از اینکه فرصت دیگری دست داد تا با برنامه از جنس زنان موفق این سرزمین با شما شنوندگان محترم به گفتگو بنشینم. برنامه خاتون هر سه شنبه حوالی ساعت 10 صبح از شبکه رادیوی گفتگو تقدیم حضور شما میشه. در برنامه خاتون بدون هیچ تکلفی همراه میشیم با زنان موفق این سرزمین، زنان موفق و مادران موفق این سرزمین. پای صحبت‌هاشون می‌نشینیم، صمیمانه گفتگو می‌کنیم و از روزهای خوش و ناخوش زندگیشون می‌شنویم. اگر امروز در جایگاه یک بانوی موفق در برنامه خاتون میهمان ما میشند، قطعاً روزهای خوش و ناخوش زندگی فراوانی داشتند که شنیدن تجربیات اونها می‌تونه برای همه ما مفید و سازنده باشه. به برنامه امروز خاتون خوش آمدید.
همه ما میدونیم که هیچ جای دنیا آرامش و امنیت آغوش مادرمون رو نداره. اینجا ما در هر قسمت از برنامه رادیویی خاتون با یک مادر گفتگو میکنیم. لطفاً ما رو بشنوید.
ترجیح همین هست که وقت رو غنیمت بشمارم و بیشتر پای گفتگو و صحبت‌های مهمان ارزشمند برنامه امروز بنشینیم و امیدوارم گفتگو و نهایت این گفتگو بتونه مورد توجه شما هم قرار بگیره. امروز هم به نمایندگی از زنان موفق و مادران فداکار این سرزمین میزبان مادر عزیز و بانوی بزرگواری هستم که امیدوارم ماحصل گفتگوی ما در برنامه امروز خاتون مورد توجه شما هم قرار بگیره. بنده با افتخار میزبان سرکار خانم فاطمه سادات حسینی هستم. خانم حسینی سلام، بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خاتون.
سلام، منم خدمت شما سلام عرض میکنم. انشالله که گفتگوی خوبی داشته باشیم.
انشالله. خانم حسینی چند سالشونه؟
من متولد 1367 هستم.
بله، یعنی الان حدوداً میشه
33 سال.
33 سالتون هستش. من قبل از اینکه بخوام با شما وارد گفتگو بشم، انقدر ذوق دارم که شما رو به عنوان یک مادر موفق صاحب 4 فرزند هم به شنونده های خوبمون در این برنامه معرفی کنم. در 33 سالگی مادر 4 فرزند بودن چه حس و حالی داره؟
حس شیرینیه.
در کنار همه این سختی هایی که شاید وجود داشته باشه، اما شما به شیرینی ازش یاد میکنید.
بله، من دوست دارم که مادر 4 فرزندم، افتخار میکنم و امیدوارم که بتونم به خوبی بچه هامو تربیت کنم و سربلند از این قضیه در بیام.
انشالله. حالا میرسیم به این روزهای شیرین زندگی تو، ولی برگردیم به حدود 30 سال پیش. فاطمه خانم چه کار میکردن؟ در چه فضای خانوادگی متولد شدن؟ چند خواهر و برادر دارید؟ یکمی ما رو ببریم به دوران کودکی و بعد هم نوجوانی خودت.
من فرزند اول خانواده هستم. پدر مادرم اهل استان فارسن. ما تقریبا وقتی من 5 سالم بود به تهران اومدیم. یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم که 4 سال از من کوچیک‌تر هستن. خب مثلا خانواده خالم اینجا بودن، ما کودکیمونو با دختر خالم بازی می‌کردیم، خوش می‌گذروندیم. اما خب مثلا چون ما 2 تا بچه بودیم، بالاخره تنهایی اذیتمون می‌کرد. من خودم مثلا همیشه به مامانم گفتم کاش من یه دونه خواهر داشتم. و واقعا دوست داشتم که مثلا یه خواهر به فاصله سنی نزدیک داشتم، همیشه دوستامو میدیدم، مثلا با خواهرشون فاصله سنی نزدیک داشتن، با هم حرف میزدن، با هم بازی میکردن، حالا بزرگتر که شده بودن تو خیلی از کارا به هم دیگه کمک میکردن، قفته میخوردم و میگفتم کاش منم یه خواهر داشتم که میتونستم مثلا اینجوری باهاش صمیمی باشم و همبازی باشم و راحت باشم.
پس شما به روزهای دوران کودکیتون در کنار تمام اون خاطرات خوشی که فرمودید حالا با دختر خالتون داشتید، در کنار خانواده و فامیل داشتید، اشاره که میکنید، اما جای خالی یه خواهر یا حالا تعداد بیشتر خواهر برادر رو تو زندگیتون حس کردید و الان هم دارید ازش یاد میکنید، یعنی این کمبوده رو اون زمان هم احساس کرده بودین، درسته؟
آره، هم از اون زمان هم الان، مثلا الان هم میگم کاش من یه خواهر داشتم، الان اگه خواهرم بود خیلی میتونست کمکم کنه.
آره، من با شما هم عقیده و هم نظرم، چون خودم هم خواهر ندارم، همیشه کمبود خواهر تو زندگیامون حس میشه. خدا حفظتون کنه. خب دوران مدرسه چطور بود؟ چطور دانش آموزی بودید؟ اوضاع احوال درس و مشق چطور بود؟
من دانش آموز خیلی خوبی بودم، حالا تو همه دوران تحصیلم،
بله،
نمیگم مثلا بچه خیلی منضبطی بودم، شاید شیطنت، یعنی شیطنت هایی هم داشتم، ولی در مجموع میشه گفت بچه درس خون و سربراهی بودم.
خیلی هم عالی. خب دبیرستانتون چطور گذشت؟ چه رشته تحصیلی رو انتخاب کردین؟
من رشته ریاضی فیزیک بودم، حالا به خاطر تب و تابی که اون روزا سر ریاضی فیزیک بود و اینکه حالا مثلا خانواده‌ام هی میگفتن دنبال علاقت باش، ببین اگه دوست داری، اگه تو این زمینه استعداد داری، و من واقعا ریاضی فیزیک رو دوست داشتم، برام شیرین بود، اون رشته رو انتخاب کردم و بعدش هم دیگه ادامه دادم
و وارد دانشگاه شدید و مهندسی الکترونیک قبول شدید.
بله،
دیگه شدید یک خانم مهندس. خب چند سالگی ازدواج کردین؟
من تقریبا ترم آخر لیسانس دیگه مثلا فرایند خواستگاری و اینا شروع شد و دیگه مثلا پایان 8 ترمم مراسم عروسی بود.
خیلی هم عالی. هم کلاسی بودن، هم دانشگاهی بودن یا نه؟
نه، به واسطه یکی از دوستای مشترکمون به هم معرفی شدیم.
یعنی حدودا مثلا 22 سالگی میشه.
بله،
دیگه درسته؟
بله.
ازدواجش 22 سالگی بود. خب ادامه تحصیل دادید ندادید؟ به هر حال شما شده بودید یه خانم مهندس الکترونیک، هم میذاره رشته خشنی به نظر میاد. چطور فاطمه سادات خانم تونست خودش رو با اون روحیات لطیف زنانه تطبیق بده در این رشته تحصیلی؟
خب رشته ما البته الکترونیک بود و اون حالا نمیشه گفت خیلی هم خشن بود. مثلا دوستان برای خودشون کارهایی که مثلا بشه خانما انجام بدن و یه شرکتی رو انداخته بودن و مثلا حالا کسایی که هم فکر بودن و دور هم جمع کرده بودن یه سری کارهای الکترونیکی میکردن و مهندسی معکوس میکردن و اینا، نمیشه گفت فضا خیلی خشن بود، اما خب من
ولی زنانه دیگه... هم نیست.
آره،
من حسم همیشه نسبت به این رشته، حالا شاید من اشتباه میگم، ولی خیلی حالا زنانه نیست. من همیشه دوست دارم که ما تو هر شرایطی قرار میگیریم اون حس ظرافت و لطافت زنانه ما هم سیانت بشه. شاید به زن من این رشته یه کمی دور از این واقع.
حالا شاید بل. نمیدونم.
شما رشتهتون دوست داریم. کاملا معلومه، متوجه شدم. بله.
البته من بعد ازدواجم دیگه فاصله گرفتم، یعنی نه وارد فضای کار که نشدم.
چرا؟ خودتون خواستین؟
آره، ترجیح میدادم حالا به خاطر محیطی که وجود داشت وارد فضای کار نشم و بعدش هم دیگه مثلا بچه اومد و سرم خیلی شلوغ شد و دیگه.
چند سال بعد از شروع زندگی مشترک اولین فرزندتون به دنیا؟
2 سال بعدش.
2 سال، یعنی حدود 24 سالگی.
بله.
اولین فرزندتون پسر بود یا دختر؟
پسر من پسر بود. بله. سال 92 متولد شد.
اسمشون چیه؟
امیر عباس.
آقا امیر عباس. خب سال 92 در 24 سالگی فاطمه سادات خانوم آقای امیر عباس قدم به زندگی شما گذاشتن. شما خانه‌داری می‌کردید قبل از تولد امیر عباس هم؟
نه، البته یه درسی هم شروع کرده بودیم. یعنی یه حوزه علمیه رو شروع کرده بودم، همزمان اون کارو داشتم انجام میدادم که دیگه باردار شدم، البته در خلالش اونو ادامه دادم که تموم بشه.
که الان شما در چه مقطعی از حوزه هستین؟
اون سطح دو بود که تموم شد. آها. و همون سطح نه من دیگه ادامه
ندادید. بعد تصمیم گرفتید که وارد در واقع ادامه تحصیل بشید و ارشد شرکت کردین، درسته؟ کارشناس ارشد.
بله، من به فاصله یک سال و نیم دخترم فرزند دومم متولد شد.
آها، یعنی امیرعباس یک سال و نیمه بود دختر خانم
زینب سادات متولد شد.
زینب خانم، بله. خودتون خواستین فاصله سنی بین بچه ها کم باشه؟
آره، همیشه سر اون قضیه که دوست داشتم خودم یه نفر، یعنی یه خواهر برادری داشته باشم که فاصله شون به من خیلی نزدیک باشه، دیگه خدا هم لطف کرد و مثلا فاصله بچه های من خیلی کم شد،
خدا رو شکر. خب دیگه شما هم دوست داشتین دیگه، چون میگم
آره ما هم استقبال
خیلی تمایل دارم برگردم به عقب، چون شما در خلال گفتن خاطرات خوش و شیرین دوران کودکی و نوجوانیتون این عدم حضور خواهر برادر رو کاملا به ما گفتید و نشون میداد که این در واقع این فقدانه وجود داشته اون گوشه زندگیتون و حالا شما خواستین برای بچه‌هاتون جبران کنید. احسن به شما مادر نبونه. خب زینب سادات درسته؟ زینب جان بود و
زینب
شما...
سادات دو سالش بود که من کنکور ارشد دادم و مثلا قبول شدم.
فلسفه علم. چی شد خانم از الکترونیک به فلسفه علم شما گرایش پیدا کردین؟
حالا شاید تاثیر دوستان نواب بوده، ولی بودن دوستایی که مثلا از رشته ما مثلا به درسای فلسفی و اینا علاقه مند بودن و مثلا به اون سمت کشیده شدن. بله. ما هم
سخت نبود آماده شدن برای کنکور فلسفه در مقطع ارشد؟ برای کسی
سخت
که
بود از این جهت
خونده.
که آره نه، چون یه فاصله ای هم افتاده بود، مثلا یه دو سه سالم فاصله افتاده بود، مثلا باید ریاضی یک و مثلا بعد مثلا 4-5 سال از مثلا میکشیدم بیرون، مثلا بعد دوبار مثلا زایمان و اینا، این سختی ها رو داشت که یعنی یادمه مثلا احساس میکردم که او خودم اون موقع که شروع کردم به خوندن احساس میکردم چقدر فاصله گرفتم، انگار که مثلا توی غاری بودم حالا دارم بر میگردم مثلا به اون روزگاری که قبلا بودم.
سخت نبود با وجود دوتا بچه کوچولو شما تصمیم بگیرید که ادامه تحصیل بدین؟ اطرافیان خب... حمایت کردن؟ خودتون تصمیمتون رو خیلی مصمم گرفته بودید و به قول معروف عزمتون جزم شده بود؟ یه کمی بگید برامون لطفا.
عزمم که جزم شده بود و میخواستم که این کارو بکنم، اطرافیانم هم همراه بودن. من اون دوره منزل مادرش، یعنی تو ساختمون مادرشوهرم زندگی میکردم.
بله.
و ما مثلا توی ساختمون، ایشون مثلا طبقه اول بودن، من طبقه پنجم بودم، خیلی کمک بزرگی بود برام، یعنی یه وقتایی آره خودشون هم خیلی علاقه داشتن، چون مادر شوهرم هم ایشون هم دو تا فرزند داشتن و خب بالاخره بچه‌ها بزرگ شده بودن، هر کدوم پی زندگیشون بودن، خیلی دوست داشتن که با بچه‌های مثلا با بچه کوچیک همراه باشن.
بله بله.
این بود که
پس شما شانس بزرگم آوردید.
آره این لطفو در حق من بله. کردن که مثلا بچه‌ها رو یه زمانی من میسپردم به ایشون و مثلا یادم مثلا 2 ساعت بود مثلا میسپردم به ایشون، مثلا بر خودم برنامه‌ریزی کرده بودم، چون از مثلا زمان دارم شروع کردم، مثلا اگه همه مثلا 1-2 ماه میخونن، من قصه این 5-6 ماه مثلا برای خودم زمان بندی کرده بودم و مثلا آروم آروم کارا میخوندم و مثلا حالا خدا لطف کرد و
خدا رو شکر قبول شدین. فرزند سومتون رو چند سالگی و در چه شرایط تحصیلی و زندگی متولد شد؟
فرزند سومم وقتی بود که من شروع ترم 3 دانشگاه بود،
مقطع ارشد. بله.
و مثلا باید کلاس، اون موقع هنوز کلاس حضوری بود و
کرونا نبود.
من میرفتم سر کلاس، البته خب ترم آخر ارشد خیلی درس سنگین نیستش، مثلا بله. من 2 روز در هفته بیشتر کلاس نداشتم دیگه، تا آخر اون یعنی از اول مهر بود دیگه، آخر اون ترمم فرزندم به دنیا اومد.
خیلی عمالی. در ایام بارداری حالا سر کلاس می رفتید، اساتید یه وقتایی بهتون گلایه نمی کردن که خانوم حالا چه وقت بچه دار شدن بود، دانشجو بودید، میذاشتی درس تموم بشه؟ چون بعضی اوقات متاسفانه اساتید، حالا با تمام احترامی که براشون قائل هستیم، بعضا اینجور مواقع یه کمی خانم های در آستانه مادر شدن رو سرزنش میکنن. شما با این موارد مواجه شدید یا نه؟
واقعش من به خاطر همین مسائلی که وجود داشت و جوی که گروه ما داشت، گروه ما گروه به شدت مردانه بود، یعنی ما یه استاد خانوم نداشتیم و مثلا گروه خودمون هم تعداد خیلی کمی بودن که باز مثلا یه تعدادشون هم آقایون بودن. نگفتم، من حتی به خانومای گروهمون هم نگفتم که مثلا این اتفاق افتاده،
انتظار تولد فرزندتون هستید
که یادم مثلا برای دیگه بچه متولد شده و من برای شروع کار پایان نامه مثلا تونستم چند ماه کار کنم، بعد برای شروع کار پایان نامه باید دیگه مرخصی زایمان میگرفتم. به مسئول آموزش که گفتم اصلا
یهو
اعتاب کرد که خانم مگه شما دوتا بچه نداشتی؟ الان این بچه چندومه؟ چی شد؟ اصلا موضوع چی
هست؟
و من حالا به شوخی ها، چون خانم بسیار دلسوزی هم هستن و واقعا مثلا دنبال کارا هستن، بر خودشون جالب بود که مثلا، و گفتم که آره دیگه مثلا اینطور شده و حالا دیگه من مرخصی میخوام.
فرزند سومتون دختر بود یا پسر؟
دختر بود.
دختر. اسمش چیه؟
نرگس سادات.
خانم نرگس سادات. همزمان با دفاع پایان‌نامه ارشدتون نرگس سادات به دنیا اومد؟
نه.
یا قبلش؟
نه، من وسطش یه مرخصی گرفتم، یعنی مثلا 3-4 ماه کارم رو انجام دادم، بچه به دنیا اومد، یه مرخصی 1 ساله گرفتم و بعد دوباره شروع کردم. یعنی بچه تو این فاصله مثلا 1 سالش 1.5 سالش شده بود.
بله. آها خب، پس ولی به هر حال بچه‌ها فاصله سنیشون با هم کم بود و فاطمه سادات خانم صاحب 3 تا فرزند به هر حال کوچولو، سختی‌های خاص خودش رو داره قطعاً، این پشت هم بودن بچه ها، اما از اون ورم شما پیگیر کارهای دفاع پایان نامه بودید و سختی اون هم داشت. همچنان حمایت مادر همسرتون رو داشتین و خود همسرتون رو؟
بله، کمک میکردن چون ما همچنان اونجا ساکن بودیم و خب ایشون هم کمک میکردن.
خدا رو شکر. حالا یکی از سختی ها بگیم، حالا همه شیرینی ها رو که شما میگید و دارید با افتخار هم از این روزها یاد میکنید، اما میخوام یه کوچولو هم برگردیم به این قسمت واقعی و حقیقی زندگی همه ما که سختی ها هم وجود داره دیگه. یه جاهایی شد که سختی ها، عدم حمایت جامعه، عدم همراهی جامعه شما رو اذیت کنه و شما یه جاهای احساس خلأ کنید از اینکه ای کاش یک حمایت و پشتیبانی ویژه‌تری در جامعه از من میشد که حالا که صاحب 3 فرزند هستم بتونم حالا مراتب اجتماعی رو هم طی کنم. این اتفاق براتون افتاد؟
واقعش جامعه، حالا اگه خیلی بزرگش نکنیم، همین اطرافیان که براشون خیلی عجیب بود، یا مثلا باید انگار که مثلا چه اتفاق عجیب و غریبی افتاده، هر کی منو میدید میگفت واقعا چه جوری شما میتونی؟ و این مثلا خود آدم ممکنه که یه جوری برنامه‌ریزی کنه به کاراش برسه. خب البته مثلا من حمایت داشتم، این خیلی کمک بزرگی بود، ولی این جور که مثلا باهم برخورد میکردن که خیلی مثلا شما دیگه مثلا یه جوری برخورد میکردن که انگار مثلا شما یه کوهی رو داری میکنی، خیلی داری کار بزرگی میکنی، هی عزم من انگار شکسته تر میشد تا اینکه احساس کنم که دارم بهم کمک میکنن. هی پیش خودم گفتم حتما یه کار خیلی مهمی دارم میکنم، پس من دیگه نمیتونم یهو مثلا انگار میشکستم.
این تحلیلا بعضی اوقات شاید هم بیشترش از سر دلسوزیه ها، اما استخدام واژگان به سمتی میره که واقعا همین که شما میگید، آدم ها واقعا دچار چالش میشن پیش خودشون و اینکه خب حالا اگرم قرار نیست دستی از ما بگیرید، حداقل یه مانع برای ما، یه صد برای ما درست نکنید. ولی خب این موانع، این سختی ها هیچ وقت شما رو خسته نکرد، درسته؟
چرا؟
اگه خسته میکرد که شما بچه چهارمتون رو متولد میکردین. این نشون میده که شما مصمم بودید برای زندگی و اهدافتون.
شاید آره، من مادرم خیلی سخت کوشن و مثلا همیشه اون حدیث رو برای ما میگفتن که مثلا حالا به این چیز که به این محتوا که اگه از بین دوتا کار یکیش سخته رو اونو انتخاب کن.
بله.
و خب یعنی ما اینجوری بار اومده بودیم، اینجوری هم فکر میکردیم، مثلا فکر نمیکردم که حالا وقتمون رو نباید تلف کنیم، باید مثلا هر جوری که میتونیم بالاخره یه کاری انجام بدیم.
خیلی هم عالی، درود بر شما و مادرتون. یه فرصت تنفس به شما و یک فرصت تنفس به شنوندگان عزیز و دوباره برمیگردیم و گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. شنوندگان محترم برنامه خاتون همچنان با ما همراه باشید.
لبخند تو تصویر من از زندگیمه، دلتنگی های تو ته دیوونگیمه، کاش تا ته دنیا زانوهات بخوابم. من خستم از دیدارهای نصف نیمه، یک لحظه از آغوش تو جایی نمیرم، چیزی نمیخوام وقتی دستاتو بگیرم. من واسه تو زندم وگر نمیشه هر روز از غصه خطای پیشونیت بمیرم. پشتت که خم میشه جهانم تار میشه، هفت آسمون روی سرم آبار میشه. موسیقی لالایی های تو نباشه، شب از صدای گریه هام بیدار میشه.
خب من همچنان با افتخار میزبان خانم فاطمه سادات حسینی هستم، مادر 4 فرزند و یک بانوی موفق از سرزمین عزیزم ایران همیشه سرافراز. خانم حسینی، اشاره کردید به تربیت مادرتون، که مادر شما رو و برادر عزیزتون رو آدمهایی سخت کوش و خستگی ناپذیر تربیت کردن. شما چقدر در تربیت 4 فرزندتون سعی کردید که این خصیصه بسیار بسیار خوب و مبارک که شما رو یک فاطمه سادات حسینی موفق ساخته در تربیت فرزندانتون هم اجرا کنید؟
راستش شاید همین نوع زندگی کردن من به بچه هم یاد بده که اونا هم سخت گوش باشن. من برای اینکه اونا سخت گوش باشن کار خاصی نمی کنم، سعی می کنم خودم اینطوری زندگی کنم. انشالله که اونا اینو از من بگیرن و مثل من زندگی کنن.
خدا حفظشون کنه. فرزنده 4امتون الان بعد علی‌القاعده کوچولو باشه، چند وقتشه؟
بله الان 9 ماهشه.
9 ماهش هستش، قدمش مبارک باشه انشالله. پسره؟
بله.
اسمش چیه؟
محمد قاسم.
به به، آقا محمد قاسم. خب 4 فرزند داشتن کار راحتیه؟ مادر 4 فرزند بودن کار راحتیه؟ بذارید اینجوری سوالم رو ازتون بپرسم.
راستش مثلا برای خود من قبل از اینکه اون موقع که 2 تا بچه داشتم، تو دوستامون کسایی رو میدیدم که مثلا 4 تا بچه دارن، حتی اونایی که 3 تا بچه داشتن، خیلی عجیب بود. یعنی میگفتم مثلا به همسرم میگفتم چه جالب اینا مثلا 3 تا بچه دارن. بعد که هی دور اطرافم میدیدم کسایی که خب مثلا 4 تا بچه دارن، 3 تا بچه دارن، انگار تو ذهن خودم هم راحت اومده بود. یعنی اولا شاید منم فکر میکردم که چجوری هم خودم غذا بخورم، هم به این بچه غذا بدم، هم به اون یکی، هم مثلا سر سفره چالش این داشتم که کاش 2 تا دست دیگه مثلا اضافه میشد که من یه جوری به اینا غذا بدم. الان که مثلا تو کاریم و مثلا دارم اون کار رو انجام میدم، خیلی روتین اتفاق میفته، خودش غذاشو میخوره، کمک خواست من کمکش میکنم، خودم غذامو در حین اینکه اونم داره میخوره میخورم. مثلا اینجوری، یعنی قبل از اینکه این اتفاق بیفته آدم تو ذهنش یه عالمه فکرا میکنه که نمیشه، نمیتونه، و بعد که واردش میشه میبینه اه میتونه، توانش خیلی بیشتر از این حرف هست که فکرشو میکرد.
آره، از دور به یه ماجرای نگاه کردن خب تحلیل های شاید دور از ذهنی رو به ذهن بیاره، ولی وقتی در کشاکش ماجرا و در میدان قرار بگیری، علی‌القاعده دیگه وقتی درگیر ماجرا هستی می‌بینی نه، شاید اون تحلیلا خیلی هاشم اشتباه بوده و حقیقت و واقعیت چیز دیگه ای هستش. شما فرزند اولتون آقا امیرعباس الان علی‌القاعده باید 9 ساله باشه، درسته؟ بله. و محمد قاسم فرزند 4امتون 9 ماهه هستش. دخترها الان چند ساله؟ زینب باید 7 ساله باشه.
7 ساله و دختر 3 ساله.
3 ساله. یه مهد کودکه.
آره، یعنی درست میگه زن خونه ما از صداها میگه اینجا یه مهد کودک
هستش. همسرتون چقدر حمایت میکنند در نگهداری از بچه ها و همراهی و همدل شدن با شما در مادری کردنتون؟
خب همسرم وقتی که خونه باشه انصافا سعی میکنه که کمک کنه. حالا ساعت کاریش یه جوریه که فاصله های کمی و مثلا ممکنه خونه باشه، ولی همون فاصله هایی که هست و خیلی کمک میکنه، یعنی هم برای مثلا کمک های بچه کوچیک، هم مثلا ارتباط برقرار کردن با بچه بزرگ، سعی میکنه آنچه از دستش برمیاد انجام بده.
همراهی میکنن با شما. همچنان حمایت مادر همسر هست؟
نه، ما
نقل مکان کردیم.
آره، مدتیه که آره خونمونو عوض
کردیم. یعنی الان دست تنهایید کاملا؟
میشه گفت. آره.
حالا الان همچنان هم شیرین اوزا؟
خونمون نزدیکه، همچنان هم یعنی وقتایی که مثلا یهو خیلی احتیاج به کمک داشته باشن زنگ میزنم، یا مثلا میگم باشه یک از بچه‌ها رو بفرست پیش من، یا مثلا خودشون میان، یا مثلا مادرم میاد. بالاخره دست تنها نموندم، ولی خب آره میشه گفتش که
یه وقتایی
تواناییامو میسنجم.
زنده باشید. فعالیت اجتماعیتون چطور الان انجام میدید؟ بیرون از منزلم فعالیت خاصی دارین؟
نه خب الان که نوزاد دارم که
بله.
نه، چون من دفاع ارشدم الان چند ماه تمام کردم، در واقع 2 ماه بعد زایمانم مثلا دفاع ارشدم بود، حالا تازه یک فراغتی رو برای خودم ایجاد کردم، چون در دوران بارداری هم من داشتم کار پایان‌نامه رو انجام میدادم، اینه که حالا فعلا یه دوره در حال فراغت
استراحت به خودتون دادین، ولی فکر کنم تصمیم دارید به ادامه تحصیل، از نگاهتون میشه این رو فهمید، حالا نمیدونم درست متوجه شدم یا نه.
آره بالاخره من آدمی نیستم که بتونم مثلا یه کار فقط بکنم، یعنی خودم فکر کنم مثلا سخت کوشی که این روزا دارم مثلا نمیشه بعدش یه فراغتی داشته باشم، بعدش هم باید یه کاری بکنم، چون نمیشه، من آدم اینجوری نشستنی نیستم دیگه. حالا انشالله بعدش قطعا یه کاری رو خواهم کرد
انشالله. الان حال 4 تا بچه شما خوبه؟ آیا مثل فاطمه سادات در دوران کودکی احساس نداشتن یک خواهر و برادر رو اونها در خودشون دیگه نمیبینن و شما از این بابت راضی هستید که اون خلأ گذشته خودتون رو در مورد فرزندانتون جبران کردین؟
من فرزند سومم که متولد شد دخترم همش میگفتش که مامان کاش من یه خواهر داشتم، و مثلا گفتم مامان خب دعا کن خدا یه خواهر بهت بده. بعد که دخترم متولد شد، پسرم بعدها که من مثلا بهش گفتم خبر دادم که قراره یه داداش کوچولو داشته باشی، یهو من نگاه کرد گفت مامان من خیلی خوشحالم که خدا یه داداش به من داده. من اون موقع که مثلا نرگس دنیا اومد همش دعا کرده بودم که خدا یه داداش به من بده، ولی نداده بود. الان خیلی خوشحالم که یه داداش به من داده.
خب خدا رو شکر. بچه هم خوشحالن؟
آره قطعا، بالاخره خواهر برادر داشتن خودش یه نعمت خیلی بزرگ.
بعد الان امیر عباس و زینب به شما کمک میکنن در نگهداری خواهر برادر؟
آره مثلا یه وقتایی ازشون میخوام که مثلا بچه رو سرگرم کن من به کارم برسم، یا مثلا تو کارهای خونه به هم کمک کنین، در حد توان مثلا 9 سالگی و 7 سالگی خودشون کمک میکنن.
ولی بچه هایی که در خانواده های حالا نسبتا پر جمعیت هستن به مراتب مستقل تر هستن، به مراتب اون روحیه همکاری و تعاون رو درشون بیشتر میبینی، یعنی در واقع اصلا فضای خانواده بچه ها رو سوق میده به این سمت که اون روحیه همدلی و تعاون درشون شکل بگیره. در خانواده شما همین اتفاق افتاده؟
بله، حالا بستگی به مادرم داره که چقدر خودش سعی میکنه که کارا رو انجام بده.
بله. شما الان اوقات فراغتی برای خودتون دارین؟
بله.
با وجود 4 فرزند شاید خیلی الان بگن که اصلا شما مگه وقت میکنید، فرصت سرخاراندن مگه دارید شما؟
آره نه،
یه کمی بگید از روزمرگی هاتون، از اون زمانهایی که برای خودتون هم قائل هستید.
من یه سری دوره ها رو، حالا خدا رو شکر الان مثلا کرونا شده خیلی از دوره ها آنلاین شده، منم یه سری از کارا رو خودم مثلا حالا چه به صورت آنلاین چه آفلاین انجام میدم. مثلا الان مدتی علاقه من شدم به عکاسی و مثلا یه دورهشو شرکت کردم، کلاس آفلاینه، مثلا ممکنه من سر زمان نرسم، ولی بالاخره یه شبی پیش میاد که من مثلا زمانی دارم، مثلا میشینم اون مثلا ویدیو رو گوش میدم یا مثلا کاراشو انجام میدم. آره یه سری کارای اینطوری بر خودم تعریف میکنم.
پس اونطور هم نیستش که فاطمه سادات خانم فقط تمام تمرکزش این باشه که از صبح تا شب، از شب تا صبح به بچه ها رسیدگی کنه. یک زمانهایی رو هم با مدیریت زمان خودتون به خودتون اختصاص میدین.
بله. اگه خیلی این باور جامعه خودم این کم هست... میارم. آها. یعنی اینکه خودم نمیتونم ادامه بدم. و اینکه من به این نتیجه رسیدم که بچه ها رو خیلی هم نباید تو کارشون دخالت کرد. خودشون دارن بازیشون رو میکنن. خودشون دارن کاراشون رو میکنن. اگه منم بیکار باشم هی مدام میرم مامان درستو نوشتی، مامان مشقتو نوشتی، مامان این کارو کردی، سر خودم گرم باشه، خودم یه